تراک 28 صفحه 93. ان اولیاءه الا المتقون، این مفاد جمله و ما کانوا اولیاءه را تعلیل می کند و معنایش این است که ایشان نمی توانند اختیاردار خانه خدا بوده و هر که را بخواهند اجازه ورود داده و از ورود هر که بخواهند جلوگیری کنند، برای اینکه این خانه بر اساس تقوا و ترس از خدا بنا شده و کسی جز پرهیزکاران اختیاردار آن نیست. پس جمله ان اولیاءه الا المتقون جمله خبریه است که مطلب را به امر روشنی که هر صاحب عقلی آن را درک می کند تعلیل می نماید، نه اینکه جمله که انشائیه باشد و بخواهد برای پرهیزکاران جعل ولایت بکند. شاهد گفتار ما جمله ولکن نه اکثرهم لا یعلمون است که شهادتش بر گفتار ما پوشیده نیست و منظور از عذاب، عذاب به کشته شدن و یا اعم معزان است و این معنا را آیه شریفه به خاطر اتصالش به آیه بعدی افاده می کند. قبلا هم گفتیم که آیه شریفه متصل به ما قبل خود نیست، چون گفتیم آیه و از قال اللهم با آیه بعدیش که می فرماید و ما کان الله لیعذبهم از سیاق آیات قبل و بعد خود بیرونند و لازمه این معنی همان است که ما گفتیم. و در مجمع البیان می گوید اگر در مقام سوال گفته شود چگونه میان این دعایه که در اولی عذاب را از مشرکین نفی و در دومی اثبات نموده جمع می شود، در جواب می گوییم به سه وجه ممکن است. اول اینکه منظور از عذاب در آیه اول عذاب استیصال و سنخان عذاب هایی است که امم گذشته به وسیله آن منقرض شدند و منظور از آن در آیه دومی عذاب کشته شدن به شمشیر و اسارت و غیر آن است که مشرکین بعد از مهاجرت و بیرون شدن مؤمنین از میان آنان بدان گرفتار می شوند. دومی که بگوییم مقصود خدای تعالی این است که عذاب آخرت را برای آنان اثبات نموده و می فرماید چرا خداوند در آخرت عذابشان نکند و مقصودش در آیه اولی عذاب دنیاست و این جواب از جبایی است. جواب سوم این است که آیه اولی اثر و اقتضای استغفار را بیان نموده و مقصود در آن این است که خداوند ایشان را به عذاب آخرت معذب نمی کند تا زمانی که استغفار کنند و وقتی استغفار در میان ایشان متروک شد معذب می شوند. آنگاه بیان می کند که استحقاقشان برای عذاب به خاطر جلوگیریشان از زیارت مسجد الحرام است. پاورقی یکم. اشکالی که در هر سه وجه هست این است که اصلا سؤال مزبور مورد ندارد تا به این سه وجه جواب داده شود، زیرا وقتی آن سؤال و اشکال مورد دارد که این دعایه با هم متصل باشند و ما گفتیم که آیه اول و آیه قبل از آن با آیات قبل و بعدشان متصل نیستند. این اشکال اجمالی. و اما اشکال تفصیلی، اشکالی که متوجه وجه اول است این است که به بیانی که گذشت سیاق آیه، آیه دوم در بیان مجمع سیاق تشدد و ترقی دادن مطلب است و این با نفی عذاب در آیه قبلیش نمی سازد. هرچند عذاب نفی شده در آن غیر از عذابی باشد که در دومی اثبات کرده. و اشکال وجه دوم این است که سیاق آیه و ما لهم الله یعذبهم الله منافات دارد با اینکه منظور از عذاب در آن عذاب اخروی باشد، مخصوصا از نظر اینکه در آیه بعدش که با آیه اول در یک سیاق است می‌فرماید فذوق العذاب و به ما کنتم تکفرون. و اما وجه سوم، اشکال این وجه این است که بدون شک مخالف با ظاهر آیه است، چون ظاهر آیه این است که می‌خواهد استغفار را به نحو حالت استمراری برای ایشان اثبات کند نه اصل اقتضای آن را. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 540 طبع تهران. 2. توضیح این که می‌خواهد بفرماید اینان که استغفار می‌کنند عذاب نمی‌شوند، نه اینکه اگر استغفار کنند عذاب نمی‌شوند. مترجم. ادامه متن. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسدیةً فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کلمه مکا به ضم میم به معنای صفیر سوت است و مکا با تشدید کاف که بر وزن صیغه مبالغه است مرغی است در حجاز که دارای صفیر شدید است و مثل معروف عرب که میگویند بنی که همری و مکاکینی. پاورقی یکم. نیز به این معناست و کلمه تصدیه به معنای کف زدن است. ضمیر هم در جمله و ما کان صلاتهم به مانعین از زیارت مسجد الحرام که در آیه قبلی ذکر شدند برمی گردد و آنان عبارت بودند از مشرکین قریش و جمله فذوق العذاب به ما کنتم تکفرون به قرینه فاء تفریعی که بر سر آن است وعده عذاب را منجز می کند. پاورقی یک. این کلام یک مسئله عربی است و اصل آن از اینجا بوده که مردی در قحط سالی مقداری غذا به خانه آورده و به زنش داد. زن غذا را میان خود و فرزندانش به طور مساوی تقسیم کرد. شوهر از در اعتراض گفت: فرزندانت را حمر مرغیست کوچک قرار ده و مرا مکا مرغیست بزرگتر، خود به حساب آور. و این مرد عرب در این مثل از دو اسم جامع فعل امر ساخته است. ادامه متن. و از همین جاست که احتمال اینکه این آیه و آیه قبلیش متصل و کلام واحدی باشند تایید می شود و با در نظر داشتن اینکه جمله و ما کانه جمله ایست حالیه، معنای هر دو آیه چنین می شود. چرا خداوند عذابشان نکند و حالان که همین هایند که بندگان مؤمن را از مسجد الحرام جلوگیری می کنند. نماز خواندنشان در خانه خدا جز ملعبه ی از سود کشیدن و دست زدن نبود. پس چون چنین بود، اینک باید عذاب را به کیفر اینکه کفر می ورزیدند بچشند. التفات از غیبت کانه صلاتهم به خطاب فذوقوا به منظور رسا ساختن تشدید به کار رفته است. از این دعایه استفاده می شود که خانه محترم کعبه هر وقت به خاطر جلوگیری اشخاصی متروک بماند، مؤاخذه و عذاب الهی را به بار می آورد. علی علیه السلام هم در یکی از وصیت‌هایش فرموده: الله الله فی بیت ربکم فانه ان ترک لم تنذروا. پاورقی یکم. پاورقی یک. خدا را خدا را که در بزرگ داشت خانه پروردگارتان کوتاهی مکنید، چه اگر متروک بماند خداوند مهلتتان نمی‌دهد. نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 422. ادامه متن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. این آیه حال کفار را بیان می‌کند که چطور مساییشان در باطل کردن دعوت خدا و جلوگیری از سلوک رهروان طریق خدا خونسا و بی اثر است. و این معنا را جمله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون شرح می‌دهد. و به این سیاق ظاهر می شود که جمله و لذین کفرو الى جهنم یحشرون به منزله تعلیل است و حاصل معنای آیه این است که کفر مشرکین به حسب سنتی که خداوند در اسباب دارد به زودی وادارشان می کند به این که در راه ابطال دعوت و برای جلوگیری از راه حق فعالیت کنند و اموالشان را در راه این غرضهای آلوده و فاسد خرج کنند، غافل از این که ظلم و فسق و هر فساد دیگری کسی را به سوی رستگاری و گرفتن نتیجه رهبری نمی کند. پس در نتیجه اموالی که در این راه خرج کردند هدر رفته و ضایع شدن اموال باعث حسرتشان می شود. آنگاه مغلوب شده و از اموالشان سودی نمی برند. برای اینکه کفار سر از قبر به سوی دوزخ بر می دارند و اعمال دنیایی آنان از قبیل اجتماع بر شر و خروج برای جنگ با خدا و رسولش در ازای حشر به سوی جهنم قرار می گیرد. و جمله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة ثم یغلبون از پیشگویی ها و خبرهای غیبی قرآن است. توضیح این که سوره انفال که این آیه در آن واقع شده بعد از جنگ بدر نازل شده، پس گویا در این آیه به جنگ هایی که به فاصله کمی رخ می دهد، یعنی جنگ احد و یا احد و غیر آن، اشاره می کند. در جمله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسره از جنگ احد و یا احد و غیر آن خبر داده و در جمله ثم یغلبون از فتح مکه خبر می دهد. و در جمله والذین کفروا الی جهنم یحشرون از حال کسانی که از قریش موفق به دین اسلام نمی شوند پیشگویی می کند.